یک چیزی است که من باید با تو صحبتش را بکنم. ببینم دخترم، تو آلوده مواد مخدر که نشده ای. صوفی نزدیک بود بزند زیر خنده، ولی فهمید مادرش چرا این سوال را کرد. گفت: عقلت کم شده؟ همین نشان می‌دهد که واقعا خنگی. آن شب دیگر صحبتی از خرگوش سفید یا مواد مخدر به میان نیامد. صفحه 33. اساطیر. تعادل ناپایدار نیروهای خیر و شر. فردا صبح نامه‌ای برای صوفی نبود. آن روز طولانی را دلتنگ در مدرسه گذراند. در زنگ‌های تفریح سعی کرد یوانا را از خود نرنجاند. در راه خانه قرار گذاشتند همین که جنگل خشک شود با هم بروند آنجا چادر بزنند. انگار قرنی طول کشید، ولی عاقبت به خانه و صندوق پست رسید. ابتدا نامه ای را که مهر مکزیک روی پاکت داشت باز کرد. از پدرش بود. نوشته بود: چقدر دلش هوای خانه را کرده است و چگونه برای نخستین بار توانسته افسر ارشد کشتی را در شطرنج شکست بدهد. دیگر اینکه تقریبا تمام کتاب‌هایی را که پس از مرخصی زمستان با خود به کشتی آورده بود خوانده است. آنگاه بله، خود خودش بود. پاکتی قهوه‌ای و نام او بر آن. کیف مدرسه و بقیه پاکت‌ها را در خانه نهاد و به سوی مخفیگاه شتافت. برگ‌های تازه ماشین شده را بیرون آورد و شروع به خواندن کرد. صفحه 33. تصویر جهان اساطیری. سلام صوفی، خیلی کار داریم، پس بیدرنگ شروع کنیم. مقصود ما از فلسفه شیوه اندیشیدن کاملا جدیدی است که حدود 600 سال پیش از میلاد مسیح در یونان آغاز شد. پیش از آن مردم پاسخ همه پرسش‌های خود را در مذهب‌های گوناگون می‌یافتند. این توضیح‌های دینی از طریق اساطیر از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌گردید. اسطوره داستانی است درباره خدایان و اینکه حیات چرا به گونه‌ای است که هست. در طول هزاره‌ها انبوه بیشماری توضیحات اساطیری درباره موضوع‌های فلسفی در سراسر جهان گسترده بود. فیلسوف‌های یونانی کوشیدند ثابت کنند این توضیحات قابل اعتماد نیست. برای فهمیدن طرز فکر فیلسوفان اولیه باید دید تصویر اساطیری جهان چه شکل بود. پاره اساطیر مردم شمال را میتوان نمونه آورد. لازم نیست از خارج زیر به کرمان ببریم. حتما نام سور و گرزش را شنیده ای. توضیح حاشیه: سور خدای رعد و برق در اساطیر نروژی. ادامه متن: پیش از اینکه مسیحیت به نروژ بیاید، مردم باور داشتند که سور سوار بر عرابه ای که دو بز نر آن را می کشند آسمان ها را در می نوردد. هر وقت گرزش را در هوا تکان می دهد رعد و برق می شود. واژه تندر در زبان نروژی به معنی قرش سور است. در سوئدی واژه تندر به معنای پرواز خدا در آسمان هاست. هنگام رعد و برق باران می آید که برای کشاورزان وایکینگ حیاتی بود. بنابراین سور را به عنوان خدای حاصلخیزی می پرستیدند. توجیه باران بدین قرار آن بود که سور گرز خود را در هوا تاب می دهد و باران که می بارد گندم در کشتزار می روید و نمو می کند. این که گیاهان کشتزارها چگونه رشد می کنند یا چه می شود که محصول می دهند مشخص نبود، ولی روشن بود که بی ارتباط با باران نیست. و از آنجا که همه فکر می کردند باران مربوط به سور است، سور یکی از مهمترین خدایان اروپایی به شمار می رفت. اهمیت سور دلیل دیگری هم داشت که به کل نظم جهان مربوط می شد. وایکینگ ها معتقد بودند بخش مسکونی جهان جزیره ایست پیوسته در معرض خطرهای خارجی. این بخش جهان را قلمرو میانی می‌خواندند و قلمرو خدایان درون این بخش قرار داشت. در بیرون قلمرو میانی قلمرو دیوهای تبهکار بود. اینها برای نابودی جهان به انواع حیله‌ها و نیرنگ‌ها متوسل می‌شدند. این دیوان پلید سیرت را اکثر قوای آشوب یا حاویه می‌نامند، نه تنها در اساطیر بلکه تقریبا در همه فرهنگ‌های دیگر مردم دیدند میان نیروهای خیر و شر تعادلی ناپایدار وجود دارد. یکی از راه‌هایی که دیوها می‌توانستند قلمرو میانی را در هم شکنند، ربودن فریا الهه باروری بود. اگر به این کار موفق می‌شدند، نه دیگر چیزی در کشتزارها می‌رویید و نه دیگر زنی بچه می‌زایید. پس نباید به دیوها میدان داد. سور در نبرد با دیوان چهره‌ای درخشان بود. گرز او نه تنها باران می‌آورد، بلکه سلاحی مهم در مبارزه با قوای سهمناک آشوب بود. نیروی بیکران به او می‌بخشید. برای مثال می‌توانست گرز را به سوی دیوها پرتاب کند و آنها را بکشد. و ترس و نگرانی از دست رفتن گرز را نیز نداشت، چون مثل بومرنگ همواره پیش او باز می‌گشت. این توضیح اساطیری نحوه حفظ تعادل در طبیعت بود و نشان می‌داد چرا خیر و شر پیوسته در کشمکشند و دقیقاً این نوع توضیحات بود که فلاسفه رد کردند. ولی مطلب فقط این توضیحات نبود. وقتی بلاهایی چون خشکسالی و طاعون رو می نمود، آدمیزاد نمی توانست دست روی دست گذارد و چشم به راه مداخله خدایان نشیند. باید خود اقدام می کرد و بر ضد شر می جنگید و این کار را با مراسم و مناسک گوناگون برگزار می کرد. مهمترین مراسم مذهبی در دوران نورس ها نذر و نیاز بود. توضیح حاشیه: نورس، نروژی های باستان. ادامه متن: نذر و نیاز در راه خدا بر قدرت آن خدا می افزود. برای نمونه آدم ها می بایست نذر و نیاز هایی پیشکش خدایان می کردند تا آنان توان می یافتند و بر قوای آشوب چیره می شدند. از جمله راه های تحقق این مقصود قربانی کردن نوعی حیوان برای خدا بود. نذر سور معمولاً بز نر بود. نذر اودین گاه به صورت قربانی‌های انسانی هم در می‌آمد. توضیح حاشیه: اودین، خدای اعظم جنگ، دانایی و شعر، پدر سور در اساطیر نروژی. ادامه متن: مشهورترین اسطوره کشورهای شمال اروپا از شعری ایسلندی به نام قتل سریم می آید. در این روایت روزی سور از خواب بر می خیزد. می بیند گرزش نیست. ریش و دستهایش از فرط خشم می لرزد. یار سرسپرده خود لوکی را بر می دارد و نزد فریا می رود و خواهش می کند الهه بالهای خود را به لوکی آریه دهد تا او به جوتنهیم سرزمین دیوان پرواز کند و ببیند آنها گرز سور را دزدیده اند یا نه. توضیح حاشیه: مرتفع ترین ناحیه کوهستانی نروژ. ادامه متن: لوکی در سرزمین دیوان به دیدن سریم شاه دیوان می رود و وی بی تأمل لاف می زند که گرز را 7 فرسنگ زیر زمین پنهان کرده است و می افزاید خدایان دیگر رنگ گرز را نمی بینند مگر آنکه فریا به وسط او درآید. صوفی، می توانی تصورش را بکنی؟ خدایان نیکو سرشت ناگهان خود را غرق در بحران گروگانگیری وخیمی می بینند. دیوان حیاتی ترین سلاح دفاعی آنها را ربوده اند. این وضعی کاملا ناپذیرفتنی است، زیرا مادام که گرز سور در دست دیوها بماند، آنها بر جهان خدایان و آدمیان فرمان مطلق می رانند. فریا را در ازای گرز می خواهند. این هم پذیرفتنی نیست، اگر خدایان الهه باروری خود پاسدار تمامی حیات را از دست بدهند، گیاهان در کشتزارها می خشکند و آدمیان همه می میرند. کار به بن‌بست رسیده بود. به روایت افسانه، لوکی به سرزمین خدایان برمی گردد و به فریا می گوید لباس عروسیش را دربر کند، چون متاسفانه باید به عقد شاه دیوان در آید. فریا خشمگین می شود و می گوید اگر تن به ازدواج با دیو بدهد، مردم می گویند مرد به عمرش ندیده است. در این هنگام فکر بکری به سر هیمدال، یکی از خدایان می رسد. توضیح حاشیه: هیمدال، خدای پاسدار خدایان در اساطیر نروژی. ادامه مت. پیشنهاد می کند خود سور لباس عروس بپوشد، موهایش را بالا بزند و دو قلوه سنگ زیر بالا پوشش بگذارد تا شکل زن شود. سور البته خیلی از این فکر خوشش نمی آید، ولی سرانجام رضایت می دهد، چون این تنها راهیست که شاید بتواند بازگرزش را به دست آورد. پس سور را لباس عروس می پوشانند و لوکی ساقدوش عروس می شود. اگر بخواهیم به زبان امروزی داستان را بگوییم، سور و لوکی جوخه ضد تروریست خدایانند، هر دو در لباس مبدل زنان، مأمور در هم شکستن پایگاه دیوان و بازیافتن گرز سورند. این دو وارد سرزمین دیوان می شوند و دیوها به تدارک جشن عروسی می پردازند. در حین ضیافت شام، عروس خانوم یعنی سور یک گاو درسته و 8 ماهی گنده می بلعد. همچنین 3 بشکه آب جو می نوشد. شاه دیوها به شگفت در می آید و چیزی نمانده بود هویت واقعی کاماندوها برملا شود. اما لوکی توضیح می دهد که فریا چنان مشتاق آمدن به سرزمین دیوان بود که یک هفته چیزی نخورده و خطر از سر آنها رفع می شود. آنگاه سریم شاه دیوها روبند عروس را بالا می زند که او را ببوسد و در کمال حیرت می بیند چشم در چشمی غضبناک چشمان برافروخته سور دوخته است. باز لوکی به داد می رسد و می گوید عروس از هیجان وصلت یک هفته نخوابیده است. در این موقع شاه دیوان دستور می دهد گرز را بیاورند و در حین مراسم ازدواج در دامن عروس قرار دهند. سور وقتی گرز به دستش می رسد، قاه قاه می خندد، ابتدا سریم را می کشد، سپس همه دیوان و خیشان آنها را از میان می برد و ماجرای هولناک گروگانگیری به خوشی پایان می پذیرد. سور که تارزان یا جیمز باند خدایان است، بار دیگر بر قوای اهریمنی غلبه می کند. این صوفی خلاصه اسطوره بود، ولی مفهوم حقیقی آن چیست؟ داستان را فقط برای تفنن نساختند، می‌خواستند چیزی بگویند. یک تفسیر آن می‌تواند چنین باشد: وقتی خشکسالی می‌شد، مردم می‌کوشیدند بفهمند چرا باران نمی‌بارد. دلیلش شاید این است که دیوها گرز سور را ربودند. و شاید هم اسطوره در صدد توضیح و بیان فصول سال است. در زمستان طبیعت می میرد، زیرا گرز سور در سرزمین دیوان است، ولی در بهار آن را باز می ستاند. بدین ترتیب اسطوره می کوشد برای چیزی که مردم نمی توانند بفهمند توجیهی بیافریند. ولی اسطوره فقط توضیح و توجیه نبود. مردم هم مراسم مذهبی در ارتباط با اساطیر برگزار می کردند. می توان به سادگی حد زد که مردم برای رفع خشکسالی یا بیمحصولی وقایع اساطیری را به نمایش در می آوردند. مثلا مردی در روستا لباس عروس می پوشید، سنگ هایی جای پستانهایش می گذاشت تا گرز را از دیوها باز ستاند. مردم بدین منوال بیکار نمی نشستند، برای باریدن باران و نجات مزارع از خشکسالی کارهایی می کردند. مثالهای زیادی در نقاط مختلف جهان می توان یافت که مردم اساطیر فصول سال را به نمایش می گذارند تا فرایند طبیعت را شتاب بخشند. این گوشه چشمی بود به دنیای اساطیر نروژی. البته درباره سور و اودین، فریور و فریا، هودر و بالدر و بسیاری خدایان دیگر داستانهای بیشماری وجود دارد. توضیح حاشیه: فریر خدای باروری و صلح و نیکبختی در اساطیر اسکاندیناوی. هودر پسر نابینای خدای اعظم اودین در اساطیر اسکاندیناوی. بالدر پسر دیگر خدای اعظم اودین. ادامه متن: این گونه پندارهای اساطیری در سراسر جهان متداول بود تا آنکه فیلسوفان آمدند و وضع را به هم زدند. زمانی که فلسفه در یونان تکوین می‌یافت، آن کشور نیز از جهان تصویری اساطیری داشت. داستان‌های خدایان قرن‌ها از نسلی به نسل دیگر رسیده بود. خدایان یونانی زئوس و آپولون، هرا و آتنه، دیونوسوس و اسکلیپوس، هراکلس و هفایستوس خوانده می‌شدند و اینها تنها مشتی از خروارند. در حدود 700 سال پیش از میلاد، هومر و هیودوس بسیاری از اساطیر یونانی را روی کاغذ آوردند. این وضعی کاملا تازه پدید آورد. حال که اساطیر شکل مکتوب پیدا کرد، میشد آنها را مورد بحث قرار داد. فیلسوفان اولیه یونان بر اسطوره شناسی هومر خرده گرفتند. گفتند خدایان او زیادی همسان آدمیزاد و درست مانند آدمیان خودخواه و غیر قابل اعتمادند و برای نخستین بار عنوان شد که اسطوره صرفاً پنداشت بشر است. یکی از این نظریه پردازان گزنوفانس بود که از حدود 750 پیش از میلاد میزیست. وی گفت انسان خدایان را در تصور خود آفریده است. آدمی گمان می کند خدایان نیز زاده شده اند و مانند ما لباس می پوشند و حرف می زنند. مردم حبشه فکر می کنند خدایان سیاهند و بینی پهن دارند. در نظر تراکیایی ها خدایان چشم آبی و موبورند. اگر گاو ها، اسب ها و شیر ها قادر به نقاشی بودند، لابد خدایان را به شکل گاو و اسب و شیر می کشیدند. توضیح حاشیه: گزنوفانس 480 تا 570 پیش از میلاد. ادامه متن: در این دوران یونانی ها دولت شهرهای زیادی چه در خود یونان و چه در مستعمراتشان در جنوب ایتالیا و آسیای صغیر به وجود آوردند. کارهای شاق در این دولت شهرها همه به دست بردگان انجام می شد و شهروندان فراغت داشتند تمام اوقات خود را صرف سیاست و فرهنگ کنند. در محیط این شهرها مردم شیوه تفکری کاملا نوین آغاز کردند. هر شهروند از طرف شخص خود می توانست ابراز نظر کند که جامعه باید چگونه سازمان یابد. افراد بدین ترتیب می توانستند بدون آنکه به اساطیر کهن متوسل شوند سوالات فلسفی مطرح کنند. این را تحول شیوه فکر اساطیری به شیوه فکر تجربی و عقلی می خوانند. هدف فیلسوفان اولیه یونان این بود که برای فرایندهای طبیعی توضیح طبیعی به جای توضیح فوق طبیعی بیابند. صوفی از مخفیگاه در آمد و در باغ پرسه زد. سعی کرد چیزهایی را که در مدرسه و به ویژه در کلاس‌های علوم آموخته بود فراموش کند. اگر همچنان در این باغ بزرگ می‌شد بی آنکه چیزی درباره طبیعت بداند، چه می‌فهمید بهار چیست؟ و آیا نمی‌کوشید توجیهی بتراشد که چرا ناگهان باران می‌آید؟ آیا برای آب شدن برف‌ها و برآمدن خورشید هر بامداد نوعی خیال بافی نمی کرد؟ ولی بدون شک شروع کرد خودش داستانی بسازد. زمستان پهنه زمین را در چنگال یخزده خود داشت. موریات بدجنس شاه دخت سیکیتای زیبا را در زندانی سرد محبوس کرده بود. روزی بامداد شاهزاده براواتو آمد و دختر را نجات داد. سیکیتا چنان خوشحال شد که روی علفزار به رقصیدن پرداخت و ترانه ای را که در آن زندان مرطوب سروده بود همی خواند. زمین و درختان چنان به وجد آمدند که برف ها همه مبدل به اشک شد. آنگاه خورشید سر برآورد و تمام اشک ها را خشک کرد. پرندگان به تقلید سیکیتا لب به آواز گشودند و هنگامی که شاهزاده خانم زیبا گیسوان طلایی خود را پایین ریخت، چند تار مویش بر زمین افتاد و مبدل به دشتی گل زنبق شد. صوفی از داستان قشنگ خودش خوشش آمد. حیف که دلایل واقعی تغییر فصول را می دانست وگرنه داستان خود را باور می کرد. فهمید مردم همواره نیاز داشتند دلیلی برای رویدادهای طبیعت پیدا کنند. شاید نمی توانستند بدون این توجیهات به سر برند و نیز دریافت همه این اساطیر هنگامی ساخته شد که هنوز چیزی به نام علم وجود نداشت. صفحه 41 فیلسوفان طبیعی هیچ چیزی نمیتواند از هیچ به وجود آید. بعد از ظهر که مادرش از کار برگشت، صوفی روی تاب نشسته بود، داشت درباره امکان ارتباط میان درس فلسفه و هیلد مولرکوناک فکر میکرد. دختری که کارت تبریک تولد ارسالی پدرش به دستش نخواهد رسید. مادرش از آن سر باغ صدا کرد: صوفی، یک نامه داریم. نفسش بند آمد. صندوق پست را کمی پیش خالی کرده بود. نامه حتما از فیلسوف است. به مادرش چه بگوید؟ تمبر ندارد. شاید نامه عاشقانه باشد. صوفی نامه را گرفت. بازش نمی کنی؟ دنبال بهانه ای می گشت. آدم مادرش بالا سرش ایستاده باشد، آن وقت نامه عاشقانه اش را باز کند. بگذار مادرش گمان کند نامه عاشقانه است. این هم مکافات دارد، ولی بهتر از آن است که مادرش بفهمد با مردی کاملا غریبه، فیلسوفی که با او قایم موشک بازی می کند، در مکاتبه است. نامه یکی از آن پاکت‌های سفید کوچک بود. صوفی رفت بالا اتاق خودش، پاکت را باز کرد، سه پرسش تازه برابر خود دید. آیا نوعی جوهر اولیه وجود دارد که همه چیز از آن ساخته شده است؟ آیا آب می تواند شراب شود؟ چگونه ممکن است از خاک و آب قورباغه زنده به وجود آید؟ سؤالها به نظرش احمقانه رسید. با این حال تمام شب در فکر آنها بود. فردا در مدرسه هم هنوز به آنها می اندیشید و آنها را یک یک در ذهن می کاوید. نوعی جوهر اولیه که همه چیز از آن ساخته شده، مگر ممکن است؟ اگر چنین جوهری وجود می داشت، چطور می توانست ناگهان مثلا گل یا فیل بشود؟ همین ایراد به پرسش دوم، یعنی امکان تبدیل آب به شراب وارد بود. صوفی تمثیل آب شراب کردن حضرت عیسی را خوانده بود، ولی آن را هیچ وقت به معنای تحت لفظی نگرفته بود و اگر عیسی واقعا هم آب را شراب کرده باشد، این معجزه بود، یعنی چیزی که به طور معمول نمیتوان انجام داد. صوفی میدانست که نه تنها در شراب بلکه در همه چیزهای بالنده مقدار زیادی آب وجود دارد. با این حال اگر 95% خیار را هم آب تشکیل دهد، باید چیز دیگری نیز در آن باشد، چون خیار خیار است نه آب. و بعد میرسیم به موضوع قورباغه. این معلم فلسفه انگار کرم قورباغه دارد. صوفی می توانست بپذیرد که قورباغه ترکیبی از خاک و آب است، به شرط آنکه خاک را دارای مواد گوناگون بدانیم. در آن صورت ترکیب خاک و آب بعید نیست بتواند قورباغه به وجود آورد، یعنی بگوییم خاک و آب سبب شده اند تا امکان به وجود آمدن تخم قورباغه و نوزاد قورباغه فراهم آید، وگرنه از جالیز کلم هر چقدر هم آب بخورد قورباغه نمی روید. آن روز وقتی صوفی از مدرسه به خانه آمد، پاکتی ضخیم در صندوق منتظر خود دید، مانند روزهای پیش به درون مخفیگاه خود خزید. صفحه 42 برنامه فیلسوفان. باز سلام. امروز بدون تفره رفتن با خرگوش‌های سفید و این قبیل حرف‌ها مستقیم می‌رویم سراغ درسمان. تصویری بسیار کلی برایت ترسیم می‌کنم از شیوه اندیشه مردم درباره فلسفه از زمان یونان باستان تا به امروز، اما مطالب را به ترتیب بررسی می‌کنیم. از آنجا که اکثر فلاسفه در عصری دیگر و شاید در فرهنگی کاملا متفاوت با فرهنگ کنونی ما می‌زیستند، بهتر است ببینیم برنامه هر کدام چه بود. منظورم این است که باید دید هر فیلسوف به ویژه در پی کشف چیست. فیلسوفی ممکن است بخواهد بداند گیاهان و حیوانات چگونه به وجود آمدند. دیگری ممکن است بخواهد بداند آیا خدایی هست و یا بشر می تواند از روحی فناناپذیر برخوردار باشد؟ وقتی برنامه کار یک فیلسوف را مشخص کردیم، راحت تر می توانیم شیوه تفکر او را دنبال کنیم، زیرا هیچ فیلسوفی ذهن خود را به تمامی مسائل فلسفه مشغول نداشته است. حتما متوجه شده ای در گفتگو از فیلسوفان صنعت مذکر به کار می برم، چون فلسفه جولانگاه مردان است. زنان در گذشته چه از نظر جنسیت و چه از نظر تفکر همواره مقهور بودند، که البته جای تأسف است، زیرا مقدار زیادی تجربه گرانبها بدین سبب از دست رفته است. در قرن حاضر است که زنان برای نخستین بار به راستی بر تاریخ فلسفه اثر نهاده اند. خیال ندارم تکلیف درسی یا مسئله های دشوار ریاضی و یا کارهایی از این قبیل بر عهده‌ات بگذارم. صرف کردن افعال هم در حوزه کار من نیست، لیکن گاه به گاه تمرین های کوچکی برایت در نظر می گیرم. اگر با این شرایط موافقی شروع کنیم. صفحه 43 فیلسوفان طبیعی. فلسفه اولیه یونان گاه فیلسوفان طبیعی خوانده می شوند، چون بیش از هر چیز در فکر جهان طبیعی و رویدادهای طبیعی بودند. پیشتر از خود پرسیدیم چیزها چگونه به وجود آمد. امروزه بسیاری برانند که در زمانی باید چیزی از عدم به وجود آمده باشد. این اندیشه در میان یونانیان چندان خریدار نداشت. آنها به دلایل گوناگون گمان می کردند پیوسته چیزی وجود داشته است. بنابراین مهمترین مسئله آنها این نبود که چیزها چگونه از عدم وجود یافت. از سوی دیگر یونانیان در شگفت بودند چگونه ماهی زنده می تواند از آب پیدا شود و چگونه درختان تنومند و گلهای رنگارنگ می توانند از خاک بیجان برویند تا چه رسد به کودک از زهدان مادر. فیلسوف ها به چشم خود می دیدند طبیعت پیوسته در حال دگرگونی است، اما این دگرگونی چگونه روی می دهد؟ چگونه می تواند برای مثال جوهری به موجود زنده دگرگون گردد؟ فلسفه اولیه همه عقیده داشتند که اصل کلیه تغییرها باید نوعی جوهر خاص اولیه باشد. چرا به این فکر افتادند؟ دشوار بتوان گفت. ما فقط می‌دانیم این اعتقاد رفته رفته پیدا شد که علت نهان تمامی تغییرات در طبیعت نوعی جوهر اولیه است. باید چیزی باشد که چیزها همه از آن می آیند و همه بدان باز می گردند. جالبترین مطلب برای ما در حقیقت نه راه حل‌های این فیلسوفان اولیه، بلکه پرسش‌های آنان و نوع پاسخی است که می جستند. مهم این نیست که چه می اندیشیدند، مهم آن است که چگونه می اندیشیدند. می دانیم پرسش های آنها درباره دگرگونی هایی بود که در جهان مادی پدید می آمد. در جستجوی قوانین ناپیدای طبیعت بودند. می خواستند بدون توسل و اساطیر کهن بفهمند پیرامون آنها چه می گذرد. و از همه مهمتر می خواستند با مطالعه خود طبیعت رویدادهای واقعی طبیعی را دریابند. این روش توضیح با توضیح رعد و برق یا بهار و زمستان از طریق داستان سرایی درباره خدایان بسیار فرق داشت. بدین قرار فلسفه به تدریج خود را از مذهب رها ساخت. می توان گفت فیلسوفان طبیعی نخستین گام را در راه استدلال علمی برداشتند و پیشتاز آنچه بعدها علم نامیده شد بودند. از گفتار و نوشتار فیلسوفان طبیعی چیز چندانی باقی نمانده است. این مختصری که می دانیم از نوشته های ارسطو است که 200 سال بعد می زیست. اما وی تنها به نتیجه گیری های این فیلسوفان اشاره می کند. از این رو غالبا نمی دانیم آنها از چه راه هایی به این نتایج رسیدند. ولی از همین اندازه که می دانیم می توان پی برد که برنامه کار فلاسفه نخستین یونان تفکر در زمینه جوهر سازنده اولیه و دگرگونی های طبیعت بود. صفحه 45 سه فیلسوف میلتوسی. اولین فیلسوفی که می شناسیم تالس است که اهل میلتوس از مستعمرات یونان در آسیای صغیر بود. تالس به کشورهای بسیاری از جمله مصر رفت و می گویند در آنجا بلندی یکی از اهرام را به طریق زیر محاسبه کرد. درست؟ در لحظه ای که ارتفاع سایه خودش برابر قامتش بود، سایه هرم را اندازه گرفت. همچنین معروف است که کسوف سال 585 پیش از میلاد را دقیقاً پیشبینی کرد. تالس فکر می کرد منشأ همه چیزها آب است. مقصودش از این حرف چه بود؟ درست معلوم نیست، شاید اعتقاد داشت حیات یکسره از آب پدید می آید و حیات که زایل شد همه چیز باز به آب مبدل می شود. در سفرهایش به مصر لابد دیده بود وقتی سیلاب‌های نیل از اراضی دلتای رود پس می رفت، کشت شروع به رویدن می کرد و باز شاید دیده بود در جاهایی که تازه باران باریده بود کرم و قورباغه پدیدار می شد. احتمال می رود تالس به یخ شدن آب یا تبدیل آب به بخار و تبدیل دوباره آن به آب نیز اندیشیده بود. همچنین معروف است که تالس می گفت همه چیز پر از خداست. مقصود او را از این سخن فقط می توان حدس زد. شاید وقتی می دید که خاک تیره منشأ پیدایش همه چیز از گل و دانه گرفته تا سوسک و حشره است، این تصور برایش پیدا شد که زمین پر از هسته های حیات ریز و نامرئی است. آنچه مسلم است مقصودش خدایان هومری نبود. فیلسوف دیگری که نامش را می شنویم آناکسیماندروس است که تقریبا همزمان تالس در میلتوس میزیست. به نظر او جهان ما یکی از هزاران جهانی است که در لایتناهی به وجود آمده، در آنجا محو می شود. معلوم نیست منظورش از لایتناهی چه بود، ولی آشکار است به جوهری مشخص از نوعی که تالس در فکر داشت نمی اندیشید. شاید می خواست بگوید جوهری که منشأ همه چیز است باید چیزی غیر از همه چیز باشد، و چون چیزها همه متناهی‌اند، چیزی که پیش از آنها و پس از آنها می آید باید نامتناهی باشد و این ماده اولیه نمی تواند همین آب معمولی باشد. فیلسوف سوم اهل میلتوس آناکسیمنس بود. 526 تا 570 پیش از میلاد. وی فکر می کرد منشأ تمام چیزها هوا یا بخار است. آناکسیمنس البته با نظریه تالس درباره آب آشنا بود، اما آب از کجا آمد؟ به نظر آناکسیمنس آب هوای متراکم است. می بینیم وقتی باران می بارد آب از هوا می تراود. پس گمان برد اگر آب را بیشتر بفشوریم خاک می شود. شاید دیده بود چگونه از یخهای آب شده شنوماسه بیرون می آید. همچنین تصور می کرد آتش هوای رقیق است. بنابراین آناکسیمنس نتیجه گرفت هوا منشأ آب و خاک و آتش است. باروری خاک از راه آب چندان غریب نیست. شاید آناکسیمنس تصور می کرد حیات از زمین و هوا و آتش پدید می آید، ولی منشأ تمام چیزها هوا یا بخار است. پس او هم مانند تالس بر آن شد که جوهری نهان وجود دارد که سرچشمه تمامی تغییرات است. صفحه 46. هیچ چیزی نمی تواند از هیچ به وجود آید. این سه فیلسوف میلتوسی همه باور داشتند که منشأ تمام چیزها نوعی جوهر اولیه است. ولی یک جوهر چگونه می تواند ناگهان به چیزی دیگر مبدل شود؟ این را می توان مسئله تغییر نامید. گروهی فیلسوف از حدود 500 پیش از میلاد در مستعمره یونانی الیا در جنوب ایتالیا پیدا شدند. مسئله تغییر مورد توجه این الیایی ها بود. مهمترین این فیلسوفان پارمنیدس بود. 480 تا 540 پیش از میلاد. پارمنیدس عقیده داشت هرچه وجود دارد پیوسته وجود داشته است. این اندیشه برای یونانیان بیگانه نبود. آنها کم و بیش هرچه را در جهان هست جاودان می‌پنداشتند. به نظر پارمنیدس هیچ چیزی نمی‌تواند از هیچ به وجود آید و چیزی که هست نمی‌تواند نابود گردد. پارمنیدس این اندیشه را گامی جلوتر نیز برد. گفت تغییر به مفهوم واقعی امکان پذیر نیست. هیچ چیز نمیتواند چیزی جز آنچه هست بشود. پارمنیدس البته میدانست که طبیعت مدام در حال تغییر است. تغییر یافتن چیزها را با حواس خود درک میکرد، ولی این را نمیتوانست با آنچه عقل میگفت توافق دهد. وقتی ناچار شد بین محسوسات و عقل یکی را برگزیند، جانب عقل را گرفت. حتما این اصطلاح را شنیده ای که تا به چشم خود نبینم باور نمی کنم. اما پارمنیدس چیزهایی را هم که به چشم می دید باور نمی کرد. اعتقاد داشت حواس ما تصویری نادرست از جهان به دست می دهند. تصویری که با عقل ما جور در نمی آید و در مقام فیلسوف وظیفه خود می دانست انواع خطاهای حسی را آشکار سازد. این ایمان خلل ناپذیر به عقل آدمی خردگرایی خوانده می شود. خردگرا کسی است که اعتقاد دارد عقل بشر منشأ شناخت ما از جهان است. صفحه 47. همه چیز روان است. هراکلیتوس اهل افسوس در آسیای صغیر از معاصران پارمنیدس بود. 480 الی 540 پیش از میلاد. هراکلیتوس تغییر مداوم یا سیلان را در واقع اساسی ترین سرشت طبیعت می دانست. شاید بتوان گفت که هراکلیتوس بیش از پارمنیدس به ادراک حسی خود اعتماد داشت. هراکلیتوس می گفت همه چیز روان است. همه چیز پیوسته در گذر، در حرکت است، هیچ چیز ثابت نیست. پس در یک رود دو بار نمیتوان پا نهاد، زیرا بار دوم که پا در رود می نهم، نه رود همان است که بود نه من. هراکلیتوس تأکید کرد که از داد ویژگی جهان است. اگر هیچگاه بیمار نشویم، نمیدانیم تندرستی چیست. اگر هیچگاه گرسنه نشویم، از سیر شدن لذت نمی بریم. اگر هیچگاه جنگی روی نمی داد، قدر صلح را نمی شناختیم و اگر زمستان نباشد، بهار هم نمی آید. به اعتقاد هراکلیتوس، نیکی و بدی هر یک جایگاه ضروری خود را در نظم امور دارند. بدون تأثیر متقابل و مداوم این ازداد، جهان نابود می شود. خدا همانا روز و شب، زمستان و تابستان، جنگ و صلح، سیری و گرسنگی است. مقصود او از خدا مسلماً خدایان اساطیر نبود. خدا الوهیت در نظر هراکلیتوس چیزی بود که کل جهان را در بر می گرفت. در حقیقت خدا را می توان کاملاً آشکارا در ازداد و دگرگونی های بیوقفه طبیعت مشاهده کرد. هراکلیتوس به جای واژه خدا غالباً واژه یونانی لوگوس به معنای عقل را به کار می برد. با آنکه ما آدمیان همه همواره یک جور فکر نمی کنیم یا به یک اندازه عقل نداریم، به اعتقاد هراکلیتوس حتماً نوعی عقل کل وجود دارد که آنچه را در طبیعت روی می دهد هدایت می کند. این عقل کل یا قانون کلی وجه مشترک همه ماست، رهنمای همه ماست. با این حال، بیشتر مردم در زندگی به نظر هراکلیتوس از عقل فردی خیش بهره می گیرند. هراکلیتوس بر روی هم برای هم نوعان خود ارزشی قائل نبود. می گفت عقاید بیشتر مردم همانند بازیچه های کودکان است. پس هراکلیتوس در میان ازداد و تغییر مدام طبیعت گونه ای هستی یا وحدت می دید. این چیز را که مبنای همه چیز است خدا یا لوگوس نامید. صفحه 49 4 عنصر اصلی پارمنیدس و هراکلیتوس به مفهومی نقطه کاملا مقابل یکدیگر بودند. عقل پارمنیدس حکم می‌کرد که هیچ چیز نمی‌تواند تغییر یابد. ادراک حسی هراکلیتوس به همان وجه نشان می‌داد که طبیعت مدام در حال تغییر است. کدام یک درست می‌گفت؟ از عقل پیروی کنیم یا به حواسمان اعتماد ورزیم؟ پارمنیدس و هراکلیتوس هر کدام دو چیز می‌گفتند. پارمنیدس می‌گفت: الف هیچ چیز نمیتواند تغییر کند و ب بنابراین به ادراک های حسی خود نباید اعتماد کرد. هراکلیتوس از سوی دیگر میگوید: الف همه چیز تغییر میکند، همه چیز روان است و ب ادراک های حسی ما قابل اعتمادند. دو فیلسوف محال است بیش از این ضد هم باشند، ولی حق با کی بود؟ می بایست امپدوکلس سیسیلی می آمد و راهی از این ورطه به بیرون می نمود. 430 تا 490 پیش از میلاد. به نظر او هر دو در موردی درست می گفتند و در موردی نادرست. امپدوکلس دریافت دلیل اصلی ضدیت آنها این بود که هر دو وجود فقط یک عنصر را در نظر می گرفتند. اگر این طور می بود، هیچگاه نمی شد میان آنچه عقل حکم می کند و آنچه با چشم می تواندید رابطه ای برقرار کرد. بدیهی است که آب نمی تواند به ماهی یا به پروانه مبدل شود. در حقیقت آب نمی تواند هیچ تغییری بکند. آب خالص همیشه آب خالص باقی می ماند. پس پارمنیدس درست می گفت که هیچ چیز تغییر نمی کند. امپدوکلس در این حال با هراکلیتوس هم موافق بود که باید به دریافت‌های حسی خود اعتماد کرد. باید آنچه را به چشم می‌بینیم باور کنیم و چیزی که می‌بینیم دقیقاً این است که طبیعت تغییر می‌کند. امپدوکلس نتیجه گرفت که اندیشه تنها یک جوهر اولیه را باید از سر بیرون کرد. نه آب به تنهایی میتواند به صورت بوته گل و یا پروانه درآید، نه هوا. منشأ طبیعت به هیچ وجه نمیتواند عنصری واحد باشد. طبیعت به نظر امپدوکلس در مجموع از چهار عنصر یا به گفته او چهار اصل تشکیل شده است. این چهار اصل عبارت است از خاک، هوا، آتش، آب. فرایندهای طبیعی همه ناشی از آمیختن و مجزا شدن این چهار عنصر از یکدیگر است. همه چیز ترکیبی است از خاک، هوا، آتش، آب، منتها به نسبت‌های گوناگون. وقتی گلی یا حیوانی می‌میرد، به نظر امپدوکلس، عناصر چهارگانه دوباره از هم می‌گسلد. این تغییرات را می‌توانیم به چشم خود ببینیم. اما خاک و هوا، آتش و آب فناناپذیرند و همواره دست نخورده از اجزای ترکیبی خود باقی میمانند. پس درست نیست گفته شود که همه چیز تغییر میکند. اساساً هیچ چیز تغییر نمیکند. آنچه روی میدهد این است که عناصر چهارگانه در هم میآمیزند و مجزا میشوند تا دوباره در هم آمیزند. این را می توان با نقاشی مقایسه کرد. اگر نقاش فقط یک رنگ، مثلا سرخ در اختیار داشته باشد، درختان سبز را نمی تواند بکشد. ولی اگر از زرد، سرخ، آبی، سیاه استفاده کند، قادر است صدها رنگ گوناگون بکشد. فقط باید آنها را به نسبت‌های مختلف با هم بیامیزد. مثالی از آشپزخانه این را خوب نشان می دهد. اگر من فقط آرد در اختیار داشته باشم، باید جادوگر باشم که با آن شیرینی درست کنم. ولی اگر تخم مرغ، آرد، شیر و شکر داشته باشم، می توانم انواع مختلفی شیرینی بپزم. تصادفی نبود که امپدوکلس خاک، هوا، آتش، آب را به عنوان اصل‌های طبیعت برگزید. فیلسوف های پیش از او نیز کوشیده بودند نشان دهند جوهر آغازین باید یا آب باشد یا هوا یا آتش. تالس و آناکسیمنس گفته بودند که آب و هوا هر دو عناصری ضروری در جهان مادی اند. یونانیان آتش را هم ضروری شمردند. آنها برای نمونه به اهمیت خورشید برای زندگی تمام موجودات زنده توجه کردند و از دمای بدن انسان و حیوان نیز خبر داشتند. امپدوکلس شاید سوختن قطعی هیزم را به دقت پاییده بود. چیزی تجزیه می شود. صدای ترق تروق آن به گوش می رسد. تف می پراند. این همان آب است. چیزی دود می شود و بالا می رود. این همان هواست. آتش را هم که با چشم خود می بینیم و آتش که خاموش گردد چیزی بر جای می ماند. این خاکستر است که همان خاک باشد. با همه روشنگری امپدوکلس در مورد دگرگونی طبیعت بر اثر تجزیه و ترکیب چهار اصل، باز هم موضوعی هست که باید روشن شود. این عناصر را چه چیز چنان با هم ترکیب می کند که حیات تازه‌ای پدید آید و چه موجب می شود که ترکیب مثلا گل دوباره تجزیه شود؟ امپدوکلس معتقد بود دو نیروی جداگانه در طبیعت در کار است. وی آنها را مهر و کین نامید. مهر چیزها را به هم جوش می دهد، کین آنها را از هم جدا می کند. امپدوکلس بین جوهر و نیرو نیز تمیز قائل شد. این در خور توجه است. امروز هنوز دانشمندان میان عناصر و نیروهای طبیعی تمایز می‌گذارند. علم جدید بر آن است که همه فرایندهای طبیعی را می‌توان نتیجه تأثیر متقابل عناصر مختلف و شماری نیروهای طبیعی شمرد. امپدوکلس همچنین این موضوع را مطرح کرد که هنگام ادراک حسی ما از چیزها در واقع چه روی می دهد. برای مثال، من چگونه می توانم گلی را تماشا کنم؟ آنچه اتفاق می افتد چیست؟ هیچ وقت به این مطلب اندیشیده ای صوفی؟ امپدوکلس فکر می کرد چشم همچون هر چیز دیگر در طبیعت از خاک، هوا، آتش و آب تشکیل شده است. خاک چشمهای من چیزهای خاکی پیرامون را می‌بیند. هوای چشمهای من آنچه را از هواست می‌بیند. آتش در چشمهای من هرچه را از آتش است و آب چشمهای من هرچه را از آب است. اگر چشمهای من یکی از این عناصر چهارگانه را کم می داشت، من نمی توانستم تمامی طبیعت را ببینم. صفحه 52. طبیعت را ببینیم. چیزی از هر چیز در همه چیز. آناکساگوراس فیلسوف دیگری بود که نپذیرفت یک جوهر خاص اولیه، مثلا آب، بتواند همه چیزهایی که ما در جهان مادی می‌بینیم دگرگون شود. 428 تا 500 پیش از میلاد. همچنین قبول نمی‌کرد که خاک، هوا، آتش، آب بتواند به خون و استخوان تبدیل یابد. آناکساگوراس بران بود که طبیعت از ذرات ریز بیشماری که به چشم نمی آید درست شده است. از این گذشته هر چیز را می توان به ذرات ریز و ریزتر تقسیم کرد، منتها حتی در ریزترین ذره ها پاره هایی از تمام چیزهای دیگر هست. به نظر او اگر پوست و استخوان ما دگردیسی چیز دیگری نمی بود، پس باید در شیری که می نوشیم و در غذایی که می خوریم پوست و استخوان باشد. یکی دو مثال امروزی شاید طرز تفکر آناکساگوراس را روشن‌تر کند. تکنولوژی جدیدی اشعه لیزر می تواند تصاویر به اصطلاح سه‌بعدی بسازد. اگر از اتومبیلی عکس لیزری بگیریم و تصویر را تکه تکه کنیم، در هر تکه آن مثل تکه‌ای که سپر را نشان می‌دهد، می‌توان تصویر کل اتومبیل را دید. این برای آن است که کل تصویر در تک تک اجزای ریز وجود دارد. بدن ما نیز به مفهومی همین گونه ساخته شده است. اگر من یک سلول پوستی از انگشت خود بیرون آورم، در هسته درونی آن سلول تنها ویژگی‌های پوست من نیست، بلکه همچنین نشان خواهد داد که من چگونه چشم‌هایی دارم، رنگ مویم چیست و تعداد و نوع انگشت‌هایم را و غیره و غیره. در هر سلول بدن ما اطلاعات مربوط به ساختار تمامی سلول‌های دیگر بدن ما محفوظ است. پس در هر تک سلول چیزی از همه چیز هست. کل در هر جزء کوچک وجود دارد. این ذرات ریز را که چیزی از همه چیز در درون دارند، آناکساگوراس بذر یا هسته می نامید. یادت هست که امپدوکلس عقیده داشت مهر عناصر را در تمام بدنها به هم جوش می دهد؟ آناکساگوراس هم نظم را نیروی به وجود آورنده حیوانات، انسانها، گلها و درختها می شمرد و این نیرو را ذهن یا شعور خواند. آناکساگوراس علاوه بر اینها نخستین فیلسوف ساکن آتن است که ما از زندگیش اطلاعاتی داریم. وی از اهالی آسیای صغیر بود ولی در 40 سالگی به آتن رفت. در سالهای بعد تهمت خدا ناشناسی به او زدند و عاقبت مجبور شد از آن شهر برود. از جمله اتهامات او یکی این بود که می گفت خورشید خدا نیست، بلکه سنگی گداخته و بزرگتر از همه شبه جزیره پلوپونز است. آناکساگوراس به طور کلی به ستاره شناسی بسیار علاقمند بود. اعتقاد داشت تمام اجرام فلکی از همان جوهر زمین ساخته شده اند و این را از بررسی یک سنگ آسمانی دریافت. همین او را به فکر انداخت که در کرات دیگر هم میتواند حیات بشری باشد. همچنین اظهار نظر کرد که ماه نور از خود ندارد. گفت نور ماه از زمین می آید. آناکساگوراس علتی هم برای خورشید گرفتگی یافت. پی نوشت. صوفی، از دقت و توجهت سپاسگزارم. شاید لازم باشد این بخش را 2-3 بار دیگر بخوانی تا خوب بفهمی. فهمیدن همیشه جد و جهد می خواهد. اگر یکی از دوستانت بدون هیچ گونه جهدی همه چیز را خوب بداند، شاید خیلی از او خوشت نیاید. راه حل مشکل جوهر اولیه و دگرگونی طبیعت باید بماند تا فردا که سراغ دموکریتوس یا زیموقراتیس می رویم. دیگر ارزی نیست. صوفی در مخفیگاه نشست و از سوراخ کوچکی در لابلای انبوه شاخ و برگ‌ها بیرون را نگریست. پس از آن همه چیز که خوانده بود باید می‌کوشید افکار خود را سر و سامان بخشد. مثل روز روشن بود که آب هیچگاه نمی‌تواند به چیزی جز یخ یا بخار تبدیل شود. آب حتی نمی‌تواند هندوانه گردد، چون هندوانه هم آب خالص نیست. ولی اینها را بدان جهت با اطمینان می‌دانست که قبلاً به او چنین آموخته شده بود. اگر مثلاً نیاموخته بود که یخ فقط آب است، آیا به همین اندازه یقین می‌داشت؟ دست کم ناچار بود برود از نزدیک مطالعه کند آب چگونه منجمد و دوباره ذوب می‌گردد. صوفی بار دیگر سعی کرد شعور خود را به کار اندازد و بدون استفاده از چیزهایی که از دیگران یاد گرفته بیاندیشد. پارمنیدس منکر هر گونه تغییر بود. صوفی هرچه در این باره بیشتر فکر می‌کرد می‌دید به مفهومی حق با او بود. هوش او نمی‌توانست بپذیرد که چیزی ناگهان به چیزی کاملا مختلف تبدیل شود. گفتن این حرف حتما خیلی شهامت می‌خواست، چون مفهومش انکار کلیه تغییرات طبیعی بود که مردم به چشم خیش می‌دیدند. بسیاری کسان لابد به او می‌خندیدند. و امپدوکلس هم وقتی ثابت کرد که جهان باید از بیش از یک ماده تشکیل شده باشد، خیلی زیرکی به خرج داد. این سخن دگرگونی طبیعت را ممکن ساخت بدون آنکه لازم باشد چیزی در واقع تغییر کند. فیلسوف قدیمی یونان این را صرفاً با استدلال دریافت. البته طبیعت را مطالعه کرده بود، اما تجهیزاتی را که دانشمندان امروزی برای تجزیه و تحلیل شیمیایی دارند نداشت. صوفی واقعاً نمی توانست باور کند که خاک، هوا، آتش، آب منشأ تمام چیزها باشد، ولی این چه اهمیت دارد؟ حق اصولاً با امپدوکلس بود. تنها راه توضیح تغییراتی که به چشم می‌بینیم و عقل نیز می‌پذیرد، اعتقاد به وجود بیش از یک جوهر اولیه است. فلسفه به نظر صوفی سخت هیجان انگیز آمد، چرا که می‌توانست با بکار بردن شعور خود همه اندیشه‌ها را پیگیری کند و لزومی هم نداشت آنچه را در مدرسه یاد گرفته بود به خاطر آورد. نتیجه گرفت اگر هم نتواند فلسفه را بیاموزد، دست کم میتواند بیاموزد چگونه فلسفی بیاندیشد. صفحه 55. دموکریتوس، هوشمندانه ترین اسباب بازی جهان. صوفی برگ‌های ماشین شده فیلسوف ناشناس را در جعبه گذاشت و درش را بست. از مخفیگاه بیرون آمد، مدتی ایستاد و باغ را تماشا کرد. یادش آمد دیروز چه اتفاق افتاد. مادرش امروز صبح هم هنگام صبحانه باز درباره نامه عاشقانه سر به سرش گذاشته بود. با شتاب به سوی صندوق پست رفت، مبادا امروز نیز همان گرفتاری پیش آید. دریافت نامه عاشقانه دو روز متوالی خیلی مستهجن است. یک پاکت کوچک سفید تازه آنجا بود. صوفی متوجه الگوی نامنگاری شد. پاکت‌های قهوه‌ای بزرگ بعد از ظهرها می‌آمد و هنگامی که سرگرم خواندن آنها بود، فیلسوف یواشکی پاکت سفید کوچک دیگری در صندوق می‌انداخت. پس این مرد را می‌شود شناسایی کرد. و از کجا معلوم که مرد باشد؟ صوفی از اتاق خودش می توانست صندوق پست خانه را خوب ببیند. اگر دم پنجره بایستد، فیلسوف مرموز را خواهد دید. این پاکت های سفید از غیب که نمی رسید. صوفی تصمیم گرفت فردا مراقب و گوش به زنگ باشد. فردا جمعه بود و تمامی تعطیل آخر هفته را پیش رو داشت. رفت بالا به اتاقش و پاکت را باز کرد. امروز فقط یک پرسش بود، ولی این یکی بسیار ابلهانه تر از پرسش پیشین بود.